بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. دنباله روایات ابو هریره که نمونه هایی از روایات ایشان در مباحث مهدویت رسیدیم به روایتی که بخاری آن را نقل می کند تحت عنوان لا تقوم الساعه، هیچ ارتباطی به قضایای مهدویت در ظاهر روایت نیست و اوضاع بد امنیتی را در این روایت ترسیم میکنه. اوضاع بد امنیتی رو آوردن مردم به دنیا و بعدش هم یه اتفاقاتی که در اون ایام میفته در عالم تکوین. ما بخشی از این روایت را نقل کردیم و گفتیم که این روایت به این نص هیچ یک از روایات ما از کتاب‌های حدیثی ما این روایت را نقل نکرده، نه اینکه ندیدن، دیدن و اعتنا به آن نکردن. تا اینجا رسیدیم که بیزار میشن مردم از زندگی، یعنی امید به زندگی دیگه ندارن، همش آرزوی مرگ دارن. بعد اتفاقات عالم تکوین و حتی تطلع الشمس من مغربها، آیا این همون معنای ظاهریشه؟ بله، خب طلوع شمس از مغرب، من یه بار دانمارک بودم مدت ها قبل، چند سالی می رفتم به دانمارک. انصافاً به انسان های با معرفت زیاد آشنا شدیم اونجا، آواره بودم از عراق، از یمن، از جای دیگه. معمولاً این آواره ها معمولاً نخبه ها بودن،
تحمل
نمی‌کردم و پیگیر قضاوی مهدوی بودن. یکیشون همون حرف 25 سال قبل تو مسجد نجوم و این چیزا خیلی وارد بود، گفت که اینجوری که رصد شده سنگی از بدم درام جدا شده، از یکی از سیارات جدا شده، در حال آمدن به کره زمینه و این به کره زمین که بخوره مسیر کره زمین رو تغییر میده، شرق میشه غرب، غرب میشه شرق. و اگه این درست باشه میشه چی؟ طلوع شمس من مغربه ها. بعد یه چیزایی نقل میکردم. حالا ما ظاهر رو بگیریم، اگه این سنگ به زمین بخوره میخوام زمین متلاشی میشه، چیزی دیگه ازش نمیمونه. ولی خب میگفت فإذا
کنایه از این بشه، ببخشید شاید هم از این بشه که یک ستاره پرنوری از مثلا سمت چیز دیده میشه که مثلا مردم فکر میکنن این خورشیده.
یکی قضیه هم دو سه روز قبل اتفاق افتاد، هم دو سه روز قبل فیلمش هم برای من فرستادن، مرز استرالیا و کجا نشون دادن دو تا خورشید نشون دادن. بعد معلوم شد که نه، این ماه بوده کنار خورشید. هر چند سال یه دفعه اونقدر نور داشت میگفتین چیه؟
دو خورشید.
یه خورشید اتفاقات ممکن هست که مثلا، اما این که شمس، حالا شما یه سرج بکنید ببینید در روایات ما ای آمده
ظاهرن در توجه علیه فریده نه و توبه درش
ببینید یه نگاه که مصادر خود ما و طرق خود ما طلوع شمس خب
یه روایت هم داره خود حضرت هم
روایت شمس و تار ها این شد چی؟
مکه
این خوبه این توجیه هست این بالاخره تأویله بعد میفرماد که ورآه الناس همه میبینن خورشید از مغرب آمده اون وقت آمنو اجمعون رآه الناس این همه ایمان میاره ولی آیا ایمانشون به درد میخوره یا به درد نمیخوره یه همین بحثی است که با ظهور امام عصر دیگه توبه در توبه بسته میشه خب اینو بعضی روایات داره ولی اصلا قابل قبول نیست اگر سندش درست باشد و اگر متن همون باشد که میفهمن برداشت میکنن که توبه قبول نمیشه اگر اینا باشد اصلا قابل قبول نیست چون با مسلمات نمیسازد تا لحظه‌ای که جان در بدن هست و عالم عالم تکلیفه توبه پذیرفته میشه
بود به درد و گناه افساد در
بحث دیگه است
درش بسته میشه
اون بحث اون اونا بحث دیگر اونا آفرین لایستنی بود این همش بحث شده خلاصه بله این روایت که میگه آیه هم در زمینه آیه داریم دیگه لا ينفق نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل اینا منظور کیه کجاست نکنید مراحل بالاخره قیامت نکند شروع رفع تکلیف نکند شروع رفع قرآن رفع حجت اون وقت که باشد دیگه بله لم تکن آمنت من قبل دیگه لا ينفع نفسا ایمان ها این بحثی است مفصل
اهل سنت اینو میبرن به قیامت میزنن در حالی که برای قیام مهدیه و وقتی
حالا
اگر مردتون میکرد دیگه نواسب توبهشون پذیرفته نمیشه
اینو ببینید محدود افراد محدود زمانهای محدود کارهای محدود اما این که بگیم در توبه بسته میشه امام عصر روحی فداوتی که آمدن تازه اول هم نقمت از هم رحمته این نقمت از برزا پیدا نشد چی؟ گشتید؟ این روایتی از طلوق ما که بفهماد که طلوع شمس مغربه ها اینو دیگه تتبعی بکنید حالا اینو باید نگاه بکنم خب میفرماد که او کسبت فی ایمان بله او کسبت فی ایمان ها خیرا ولتقومن خب این مقدمات قیامت ما همینه میگیم عالم تکلیف 40 روز قبل از قیامت تمام میشه عالم تکلیف حجت برداشته میشه قرآن برداشته میشه تکلیف برداشته میشه هرج و مرج یا خب این باشد بله دیگه امروز حسابون بلا عمل فردا دیگه عملون بلا حساب این ایام مقدمات قیامت اون یه بحث دیگه است
دیگه چرا تو روح شخص مردوها اصلا نیاز نداره
قانون اما این که خب مثل قضیه فرعون کی میخواد توبه کنه فرعون که دیگه تمام شده بود حال الان میخواد فقط عصایت من قبل اما این که ما بیم خب بعضی خود رواج میدن که امام عصر آمد دیگه درب توبه بسته میشه چرا؟ تازه اول ایمان آوردن مردمه اصلا میجنگه با اینها که چی بشن؟ ایمان بیارن مسلمان بشن از وضعیت بیان بیرون یعنی جهان فقط برای فرض کنید که پیروان مکتب اهل بیت همه جهان رو میخوام پیروان مکتب اهل بیت بشه بعد فرمود که ولا تقومن الساعه دیگه به اصطلاح نمایش های اگه تعبیر من درست باشد، لقطاتی از کلیپ های اگه تعبیر من درست باشد، از چی؟ از لحظات به پا شدن قیامت در این روایت میاره که بالاخره مردم مشغول کار عادی شونن، کار روزمره شون هستن. مثلا او پارچه فروش پارچه شو یا لباس رو پهن کرده که اون خریدار ببینه. ببینی؟ وقد ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما فلا يتبايعانه. به فروش خرید و فروش نمیرسه، ولا يطويانه نمیرسه که جمعش کنه، تاش کنه. اینه نمونه. ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. به اصطلاح میشی داشته، یه بره داشته، یه بوسانگی داشته، یه گاوی داشته، شیرش دوشیده که بره میل کنه، دوشیده دستشه، هنوز میل نکرده، قیامت بپا میشه. فلا یطعمه، اون نمیرسه که بخوره. ولتقومن الساعتو بنائیه، اون آقا مشغول مالکشیه. و بله ولتقومن الساعتو و هو یلیط حوضه، یه حوزه بنده خدا وسط حیاتش درست کرده، مشغول چیه؟ مالکشیه. آناتشو میکشه. اینا در اون حاله. فلا یسقی فیک، دیگه نمیرسد که اینو آبش کنه. ولتقومن الساعه وقد رفع الله اکبر، قیامت بپا میشه، لقمه از ظرفش بر میداره که بزدن، به اون نمیرسه، به اون نمیرسه. وقد رفع اکلته الى فیه، به دهان رسونده. فلا یطعمها، یعنی سهمش نمیشه، حسش نمیشه. فلا یطعمها. خب این روایت است که بخاری نقل کرده و از ابو هریره است. البته ممکنه بعضی از مضامین اینها روایت دیگری هم داشته باشد.
من یه اشکال به این عبارت دارم، از تفسیرش برسه. این میگه ساعت برپا میشه، این در این حاله، پس معلومه ساعت برپا شده، همین زنده است، درسته؟ این مال ظهور، ساعت ظهور امام زمانه که این حالت ها رو ول میکنه، رها میکنه، چه حادثه رخ داده. ولی حتی
صحیحه،
حالا خوشی، ولی اگه قیامت باشه قبلش اصول اسرافیل دمیده میشه،
باش
دیگه اصلا کار به اینجا نمیرسه، بعد قیامت برپا میشه.
مشکلی نیست. میخواهید بفرمایید که این ساعت
قیامت حضرت،
یعنی قیام امامه. خب این باز حرف ما را تأیید میکنه که ابو هریره دستکاری کرده روایاتی که مربوط است به قیام حضرت، قبل از قیام حضرت روایات را دست حرف ما همینه. لذا این روایت را گفتیم تو هیچ یک از منابع ما این روایت نیمده است. خب اجازه من ادامه. باز روایت دیگر صفحه 302، نه روایت بعدی 339، روایت 302، این روایت روایت این روایت را ثوبان نقل میکنه. ثوبان خادم پیامبر اکرمه، خریدش پیامبر اکرم، بعدش هم اون میخوای من تو رو آزاد میکنه. خب برگرد به فامیل هست، یه موقع بمونه اینجا، موند بهش پیامبر اکرم و ازش خیلی مدح میکنن. بعدم یه خانه مصر خرید، یه خانه شام خرید، یه خانه چند تا خانه داشت. از نظر ما معلوم الحال نیست، نمیدونیم چقدر اعتبار داره. ولی نظر اونها چرا خادم پیامبر صحابیه؟ اصل این روایت کردن میخوام نقل کنم، هر کس که نقل کرده از ثوبان نقل کرده، مگر یک جا غایت المقصد نورالدین هیکمی در جلد 4 کتاب صفحه 243 این روایت از ابو هریره نقل میکنه که میگه من نشسته بودم که پیامبر اکرم خطاب به ثوبان کرد. پس راوی میشه کی؟ ابو هریره. حالا ببینیم نمونه روایتش چیه که پیامبر اکرم فرمودن که یوشک، همون وضع امروز ماست، یوشک ان تداعا علیکم الامم، هم دست بشن، هم دست بشن، ائتلاف کنن و شما را هدف قرار بدن، علیه شما توطئه چینی کنن، برنامه ریزی کنن، من کل افق و اونقدر شهر شروع شده. معروف قومیه چی میگن؟ قورباغه هم تپانچه دست میگیره و به جنگ میاد. اینقدر مسلمین ضعیف شدن از هر طرف میشنن، تصمیم برای ما ها میگیرن از ببین من کل افق سراسر دون کما تداع الاکل على قصعته، اینه که بالاخره سر سفره میشینن چجوری قضای کنا دست به دست هم میدن و بالاخره این زودتر از او زودتر از این این قضا را که توی ظرف است تهشو در بیارن. بله یادم نمیره الان وضعیت در عراق تغییر کرد، اون وقتا خب بعض وضعیت خیلی فرق میکرد، فقر خیلی زیاد. بنده خدایی که میخواست فرض کنید تبرکی شامی مثلا نهاری آب روش میرفت دیگه، به هم دیگه میگفتن فلان جا شب شامه، در خونه جمع میشدن مثل چی، درم که میبست میشکستن و صاحب خونه رو کتکش می‌زدن. گاهی بیمارستانی می‌شد. بله، من یه موردش سراغ داشتم که ایما کتک دادن به حد کشت. بخاطر این بیمارستان خودشون قضا رو بخاطر خود آوردن. بابا بخوش انصافی خودشون به من بده، ما خودم اینا زحمت کشیدم. نه. حالا روایت میگه اینا هم دست میشن. قضایی که تو پختی میان سر اون قضا می نشینن، تو رو هم تحقیرت میکنن و به اصطلاح کتکت هم میزنن، هیچی هم به تو نمیدن، تازه هم طلبکارم است. میگی پیامبر طبق این نقل ترس این هست اونها برنامه ریزی کنن از هر طرف و بیان سراغ شما، همونطوری که این آدم هایی بالاخره خورنده ها بیان سر یه سفره بشین. گفتیم خب جهتش چیه که این اینقدر جرأت کردن بیان توی کشورهای ما ببرن هیچیم نتونیم بگیم؟ گفتم براتون مدتی قبل از آفریقا آمده بودن، میگفتم ما روی طلا نشستیم، معادن طلا زیر پای ماست، ولی جرأت نمیکنیم حرف بزنیم. فرانسوی ها میان میبرن، حرف بزنیم گلوله میزنن و میکشن ما رو. وضعیتون رو دارید میبینید، فقر در حالت فقر. حالا این میگه که گفتم یا رسول الله امن قلت بنا یوم اذن، یعنی جمعیتمون محدوده، یعنی اینقدر رو پیدا میکنن و جرأت پیدا میکنن؟ فرمود انتم یوم اذن کثیر، کم نیستید. الان جمعیت امت اسلام چقدره؟ 2 میلیارده. 2 میلیارده. مگه یهود چقدرن؟ با اینکه آمارشون رو خیلی مخفی میکنن،
20 میلیون.
وقت دنیا بازیچه 20 میلیونه، دنیا بازیچه، شما کم نیستید، کثیر، ولیکن تکونون غثاء که غثاء سیل. سیل وقتی که میاد جلوش چی هست؟ مثل روی سیل
شاخه
و برگ و نمیدونم آشقا، ما میگیم آشقا، اینه میگن غثا. میگه شما 2 میلیونید اما اینجوری هست، بی ارزشید، کسی به شما حساب باز نمیکنه. که غثا سیل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم. یعنی چی؟ دیگه دشمن رو شما حساب نمیکنه. ابهت ندارید. خدا رحمت کنه، کاش مرغ تار. حالا من گاهی از بحث ناچارم خارج شم، خدا رحمت کند، کاش ولد تارا. وقتی که فوت شد شیخ محمد حسین، یکی از سیاسیون عراق اسمش یادم رفت کرد، اما تشییع و سخنرانی کرد، این جمله را گفت: یا من کنا نخوف الاستعمار بک. یعنی چی؟ بله؟ نخوف الاستعمار بک. استعمارگرات چیزی میخواستن به ما تحمیل کنن، چی میگفتیم؟ کاش وطن هستن، کاش وطن نمیذاره، اونا رو میترسوندیم به تو. این واقع هم همین میترسیدن از مرجعیت، از فقه و فقاهت و علما. میفرماد که آخر الزمان کاری میشود که دیگه از شما نمیترسم. این رب خیلی بین امام عصر رو فدا یون سر رو به چه رب یسیر و یسیر و رعب و امامه مسیرت شهر خلف یمین شب. اصلا یکی از اسلحه و ابزار نبرد امام و خلع سلاح دشمن به وسیله آن چیه؟ رعب. دشمن هرچی هم مسلح باشد، به جدیدترین اسلحه، هرچی هم مسلح باشد، نیاز به چی داره؟ آرامش. وقتی که رعب داشته باشد، او اسلحه رو نمیتونه به کار ببره. گفتم خدمتون، رفتم مرز جعلی اسرائیل، خودم رفتم، اینه گفتم براتون، مرز جعلیشون رفتم، خط مقدم که دیگه فنس بود و به اصطلاح نیروهای خودشون، یکیشون بالا روی به اصطلاح میگن عباد، عبادی که از انبیاءه، اونجا دپو درست کرده بودم روی خود قبل، دپویی که موشک هم بشینه دیگه طوریش نمیشد. پشت دوشگاه نشسته بود یکی از سرباز، به خدا قسم یه لحظه خیال کردم این ماکته، اصلا گفتم این چی ماکته، گفتم با ترسیده یه نفعی آخون یا همه همه بسایی اون که پیداش میشه، میخواد چی کار بکنه، این همه هم دکنم رعب که اینا رو بگیره، هرچی هم داشته باشن از دست میدن. امام اصل روحی فدا از این اصل استفاده میکنه، هرچی هم. خب بعد میگم با این اسلحه پیش رفته امام میخواد چه کار کنه؟ اون خانم که مثلا امام باشه، نه با شمشیرم بیاد، اونا هم مجهزن اسلحه رو داشته باشن، وقتی که روحیه نداشته باشن چه کار میتونم بکنم؟ خب خب در اینجا میفرمود که رعب از دل دشمنهاتون نسبت به شما گرفته شده، این دیگه نمیترسن از شما. خب ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. ترس از دل دشمن که گرفته شد، یه بلای دیگه هم که به شما وارد شده، وهن. گفتن وهن چیه؟ بود حب حیات و کراهیت الموت. بذار زندگی کنیم، خونم از بین نره، وضعیتم حالا حاکم هر کی میخواد باشه
باشه.
معنی شو مالنا، یعنی خود دیدیم که به اصطلاح باید خون داد و باید بابو بل کنیم، وارد سیاست نشید. این هستی چیه؟ وارد سیاست نشید، بذار نونمون بخوریم، بذار کارمونو بکنیم، نون بخوریم. مثل خیلی عوض میخوام گوسفند توره و در همه ها علف ها، علف جلوش ریخته بشه بخوره. حالا اصلا نگاه هم نمی کنه که ببینم رفقاشو چند دقیقه قبل بردن برای سلاخ خونه، نگاه نمی، کاری نداره خودش. میگه میفرماد که شما این مشکل هم پیدا میکنید که دنبال دنیا هستید، بعض زندگیتون به هم نخوره. حالا مسئله غیرت، مسئله نمیدونم شخصیت، مسئله آبرو، مسئله ناموس، مسئله اینا مهم نیست، نونم قطع نشه. خب این روایت را از مرگ میترسید، از مرگ که بترسید دنبال دنیا باشید، فقط فکر نستید که دنیاتون به هم نخوره. لرکن خواهد اونا میان میدونن با برنامه میان. آمده بود نجف اشرف، یکی از همین انگلیس ها دوران اشغال نجف اشرف، بعد شنید که اذان میگه، روی کرد به اون مترجم گفت این چیه؟ چی این داره اذان میگه؟ گفت یعنی با سیاست ما منافات داره؟ گفت نه. گفت بذار بگه، بذار بگه، مشکل نیست. خب این روایتی است که بله ارسکن ثوبان نقل میکنه، ولی نورالدین هیتمی از ابو هریره نقل میکنه. البته یک مقدار اختلاف کمی هم داره، یک منبع شیعی نداره. البته مطلب شاید بله درستی باشه، تیالیسی اینه نقل میکنه، اولین من ابو داود تیالیس، تیالیسی صفحه 133. بعد از اون احمد نقل میکنه جلد 5، این 6 جلدی ها صفحه 278. ابو داود نقل میکنه جلد 4 صفحه 111 و یک صفحه و نیم. بله امالی شجری زیدی اینو نقل ها وقت هم شده نقل میکنند. بله اما از منابع ما شاید به من از مزامین دیگه داشته باشیم، ولی اینو نقل نکردم. پس نقل از کیه؟ از ابو هریره است. روایت بعدی رو من نقل کنم، صفحه 304 340. این روایت است: ان الایمان بدا غریبا، غریبانه اگر این معنی معروف نه معنی گاهی صافی حفظه الله داره، غریب یعنی جدید، بدا الاسلام غریبا یعنی چی؟ جدید، یه
تازه
نو آوری نو. و سیعودو غریبا یعنی چی؟ بعدم دوباره حالت همین نویش پیدا میکنه، حالا بل با سیاق درست میفهمه، با قرآن درست میفهمه. روایت من بخونم، ان الایمان بدع غریبا، ظاهرش اینست که غریبانه با یه نفر دو نفر سه نفر، و سیعود کما بدع، بازم غریبانه میشه، یعنی اهل دین متدینین کم میشن کنار میشن. فتوبا یوم اذن للغربا، این صالحین خوش به حال اون غربا. اذا فسد الناس، ببین به این قرینه، اگر این دنیا فاسد شد اینا جز صالحین هست. والذی نفس ابی القاسم، محمد صلی الله علیه وسلم، قسم به اون کسی که جانم در دست اوست، لیعرزن الایمان بین هذین المسجدین، عرزه یعرز چنبر زدن مار را میگن دور خودت جمع بشه، یه همچین حدیثی نسبت به نجف اشرف ما داریم، یعنی چی؟ یعنی جهانی بوده بعد میشه چی؟
جمع
میشه و در حد خودش، حد عراق و نمبرم
این تلفون زایی میشه.
بله؟ بله تصفیق بله چنبر زدنه، نه این که قطع بشه محدود میشه. راجع به نجف اشرف کوفه، یا از العلم من الکوفه، ای کاش حدیثه
پیدا کنم.
لها کن اینجا هم این مطلب و نسبت به مکه و مدینه دارد، که مکه و مدینه یه وقتی جهانی بود اما چی میشه؟
محدود
میشه. لیکن لی ازران الایمان بین هذین المسجدین کما تأذر الحیت فی حجر جعرها، مار توی اون دونه خودش دیدی چنبری مده برو خود جعر. خب این روایت روایتی است که ابو هریره، البته غیر از ابو هریره دیگران هم نقل کردن، اما اونی که از پیامبر اکرم شنیده یکیش عبدالله، حالا عبدالله ابن عمرو عاص، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، و یک سند دیگهش خود ابو هریره است این روایت را. و عجیب این روایت 8 صفحه مدرک داره و 10 صفحه، بله 10 صفحه مدرک دارد و 1 صفحه یا الله از شیعه، تقریبا نظیر همونه اما طریق طریق خاص است. راویش امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. اگر وقت هست من چیز کنم و علت همون
منابعش
هم تا چند الان؟ یازده رو باید؟ من یک کلمه را عرض کنم. روایت را اساسا ابن حماد نقل میکنه، بعدش هم ابن ابی شیبه نقل میکنه، بعدش هم احمد 5 تا نقل داره، احمد 5 تا نقل و 5 تا طریق نقل میکنه این روایت را. ابن حماد، ابن حماد صفحه 189 حدیث 507
مال از دمیر.
بله اما از شیعه اولین کتابی که نقل میکنه جعفریات، ای کاش وقت میکردی واجه به جعفریات بحث میکردی، هم به درد فقه بتون میخوره هم به درد بالاخره حدیث و مباحث دیگر. و بعد از اونم کمال الدین، کمال الدین البته عبارات فرق میکنه بکنه. بعد از اونم عیون اخبار و رضا بی صدا، بعد از اونم نوادر راوندی، غوال اللعالی، بحار الانوار، منتخب الاثر، بعدم یه بیانی در اینجا هست که من این انشاءالله اگر عمری باشد شنبه عرض خواهم کرد. روایت تقریبا مقبوله، ولی اونی که از طریق ماست از مولانا علی ابن ابی طالب. اونی که از طریق اونهاست از ابو هریره است. مضمون مورد تأییده ولی راویش کیه؟
از بهار میکنه.
از بهار انوار آفرین جلد 56 و 57. بلند
ثم قال و رویه به اسانید انساد علیه السلام انهو سکر کوفه و قال ستخت و کوفه من المؤمنین و یعذب عن العلم کما تعذر حی فی جهرها.
یعنی چه؟ چنبره میزنه مار تو لونه خودش، کوفه از مؤمنین خالی میشه و علمم محدود میشه. همین کار داشت صدام. شما وارد نجف اشرف که بشید سمت راست یه مسجد بزرگیه، به اصطلاح قبر شهید صدر اونجاست. این مسجد میدیم مال کی بوده؟ این مسجد صدام برای وهابی ها ساخت و شروع کرد آوردن اهل تسنن در نجف اشرف که چیکار کنه؟ بافت را تغییر بده. خدا آقای خویی را رحمت کنه. چقدر دوراندیش بود. خب بهشون فشار زیاد آمد دیگه و گاهی من از دو طریق شنیدم، گفتم براتون از دو طریق ثقه گفتن وقتی که ایشون از بغداد از صدام پیش صدام برش کرد مونده فرموده بود که اگر خودکشی جایز است من خودکشی میکردم. اینقدر برش سخت گذاشته بود و اوزا در این حال بهشون عرض کردن که نجف رو ترک کنید، فرمود نه این کار رو نمیتونم بکنم، همین که نجف رو ترک بکنم معناش انحلال رسمی حوزه است و اونها زود بافت نجف رو تغییر میدن. سعودی همسایه نجف میدونید که همسایه است، فورا بافت اعتقادی نجف رو تغییر میدن و وهابی ها رو میارن، سنی ها رو میارن و این به نفع مذهب نیست و من هستم. اگر کسی هم تو نجف تو حوزه کسی هم نباشد من جا نمازم تو حرم میندازم و نمازم و از نجف بیرون نمیرم. خدا رحمتش را کنه، خدا رحمتش را کنه. بس است و السلام علیکم و رحمت الله.